الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، بعد از توضیح ورود و اقسام ورود، بحثی تحت عنوان احکام ورود مطرح شد که اشاره کردیم که ملاک ورود فرقی بین وارد متصل و منفصل نیست. دلیل وارد تقدم داره ولو دلیل مورود از هر باشه نسبت به وارد. و گفتیم که فرقی نمی کنه که وارد دلیل قطعی باشه یا حجت باشه، ظن معتبر باشه. و بالاخره این نکته رو اشاره کردیم که ورود برخلاف حکومت نیاز به نظر نداره و دو تا نتیجه از این در واقع گرفتیم. یکی این که ما نیاز به اثبات اطلاق آثار در ناحیه وارد نداریم، برخلاف حاکم که نیاز به اثبات اطلاق آثار هست. و دوم اینکه تقدم وارد بر مورود مشکلی نداره، برخلاف حکومت که چون فرض این است دلیل حاکم، لااقل یک قول بسیار مشهور اینه که دلیل حاکم ناظر است به دلیل محکوم، بنابراین حاکم متأخر نسبت به محکوم خواهد بود. نکته ای که توی این بحث باید فقط به اون توجه کرد که چون این مطلب رو آخر جلسه قبل عرض کردم فرصت این نشد، این است که در دلیل حاکم همونطوری که بعداً خواهیم گفت، گاهی حاکم توسعه میده، گاهی تضییق میکنه. مثلا وقتی که گفته شده باشد اکرم کل عالمن، یک دلیل حاکم ممکنه محدود کنه، تضییق کنه، بیاد بگه الفاسقو لیس به عالم، که در واقع از دایره عالمان عالمان فاسق رو خارج میکنه. یک دلیل حاکم ممکنه توسعه بده، مثلا بیاد بگه ولد العالمه عالمون، این توسعه است در ناحیه اکرم کل عالمه. یعنی کسی که بچه یک عالمی است خودش ولو عالم نیست، این هم عالم به حساب بیارید، اکرم کل عالمه نسبت به او هم هست. ولی در ناحیه ورود همواره دلیل وارد خارج میکنه مورد رو از تحت مورود. ما هیچ جایی نداریم که دلیل وارد چیزی رو وارد کنه، بیاره، اضافه کنه به دایره مورود. همیشه دلیل وارد مخرجه، هیچ وقت مثبت نیست، برخلاف دلیل حاکم که دلیل حاکم گاهی مخرجه، گاهی مثبته، گاهی چیزی رو خارج میکنه، گاهی چیزی رو ثابت میکنه. و اون اطلاقی که در بحث حکومت نیاز هست در ناحیه دلیل حاکم مثبته، یعنی اون جایی که دلیل حاکم یک چیزی رو وارد میکنه مثل الطواف بالبیت صلاتون، اونجا این بحث مطرح میشه که آیا همه آثار صلات برای طواف ثابت میشه یا نه. ولی در جایی که خارج میکنه این بحث مطرح نمیشه. اکرم کل عالمه وقتی فاسق و لیس به عالم میاد دیگه این بحث مطرح نمیشه. که این نکته ایست که باز در فرق بین ورود و حکومت باید بهش توجه کرد. تو عبارت آیه مبیته طبق معمول هاشمی در تقریرات مطلب آقای صدر تعبیر اینه که فاذا کان الوارد انما یثبت الموضوع تکوینن. هیچ وقت ما نداریم که وارد مثبت موضوع باشه، همیشه مخرج موضوعه. و این تعبیر درست نیست اصلا. و این تفاوتی که اینجا گفته شده که در ناحیه حاکم ما به اطلاق نیاز داریم گاهی و در ناحیه وارد نیاز نداریم، علتش اینه که عرض کردم که حاکم گاهی مثبته، اونجا نیاز داریم، و وارد هیچ وقت مثبت نیست اصلا، همیشه مخرجه. اما مطلب دیگر که اینو دیگه جلسه قبل نگفتیم، مطلب جدید ماست، البته این نکته هم که الان اشاره کردم تکمله بحثی که جلسه قبل گفتیم، این رو هم اشاره نکرده بودیم، اون این استش که ورود اصلا نیازمند دلیل لفظی نیست. به همین دلیل ادله لبیه میتوانند وارد باشند. ما در بحث‌های گذشته اشاره کردیم که مثلا یقین ما به حکم شرعی وارد است نسبت به براءت شرعیه که مفاد رفع ما لا یعلمونه. خب این یقین ما به حکم شرعی ممکنه اصلا مستند به هیچ لفظی نباشه. مثلا ما از اجماع یقین پیدا کنیم، از حکم عقل یقین پیدا کنیم، ولی وقتی یقین پیدا شد، اون مورد که من یقین دارم به حکم شرعی از تحت رفع ما لا یعلمون خارج میشه. ولو ما رفع ما لا یعلمون رو به همین معنای ظاهریش اخذ کنیم که بگیم آنچه که شما به اون یقین ندارید رفع شده، و وقتی یقین پیدا کردیم دیگه رفع نشده، ولو این یقین مستند به دلیل لفظی نباشه. اما در بحث حکومت که خواهیم گفت، اخراج مورد از تحت محکوم توسط دلیل حاکم در واقع تعبدی است، تنزیلی است، واقعا مورد خارج از محکوم نیست. مثلا اکرم کل عالمین وقتی گفته می شود الفاسق و لیس به عالم، واقعا عالمی که فاسقه عالمه، فسقش باعث نمی شه که او علمش رو واقعا از دست بده. این که فرمود الفاسق و لیس به عالم، این تنزیله، یعنی عالم فاسق به منزله جاهله، یا به تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این حقیقت ادعاییه است. ادعا میکنه متکلم که فاسق جاهله، فاسق عالم نیست. چون اینجا در واقع نوعی ادعا، نوعی اخراج تعبدی است، همیشه نیاز داره به لفظ. یک زبانی باید باشه، یک لفظی باید باشه که این تنزیل یا اون حقیقت ادعاییه در قالب یک عبارتی بیان بشه، مفاد و محتوا نیست. چون این در واقع نوعی فن بیانه. ما بعدا هم خواهیم گفت که حقیقت حکومت در جایی که مخرجه با حقیقت تخصیص فرقی نداره. روح حکومت همون روح تخصیصه در جایی که او حاکم مخصص مخرجه. یعنی اکرم کل عالمن، یه وقت هستش متکلم شارع میگوید لا تکرم الفساق من العلماء، میگیم این تخصیصه. یه وقت میگوید الفاسق و لیس به عالم، میگیم این حکومته. روحش یکیه، هر دوی اینها اخراج مورد از تحت حکم نه از تحت موضوع. فوقش یک وقت به لسان اخراج از تحت حکم به صراحت لا تکرم الفساق من العلماء، اینو میگیم تخصیص. در لا تکرم الفساق من العلماء متکلم میپذیره که عالم فاسق عالمه، میگه در این حالی که این عالمه حکم اکرم برای این ثابت نیست. اما در الفاسق و لیس به عالم متکلم ادعا میکنه که اصلا کسی که فاسق عالم نیست. این ادعاست و الا روحش میخواد بگه این کسی که فاسقه از حکم عالم خارجه که همون وجوب اکرام باشه. بنابراین ورود محتاج به دلیل لفظی لسان نیست، اما حکومت اونچنان که خواهیم گفت نیازمند یک لسان. همیشه ادله حاکم باید یک زبان داشته باشن، نمیتونن مفاد باشن، نمیتونن یک دلیل لبی باشن. نکته ششم، بله اگه منافات داشت که خیلی خوب میشد، ولی متاسفانه منافات نداره. بله در مورد شک نسبت به وارد، اگر ما شک کنیم که چیزی وارد شده یا نه، چه حالا در اصل ورود شک کنیم که اصلا چنین چیزی هست، یا در دائرش شک کنیم که آیا شامل اینجا میشه یا نمیشه، چه حالا این شک که ما به نحو شبهه مفهومیه باشه چه به نحو شبهه مصداقیه، چه این وارد وارد متصل باشه چه این وارد وارد منفصل باشه، در تمام این موارد ما نمیتونیم دیگه به مورود تمسک کنیم. یعنی ما اگه شک کردیم در وارد نمیتونیم به مورود تمسک کنیم، چون در واقع وقتی ما شک میکنیم در وارد، در اون مورد این احتمال پیدا میشه که این مورد حقیقتاً از تحت مورود خارج، یعنی این احتمال پیدا میشه که این اصلا مصداق مورود نباشه. وقتی ما شک داریم یه چیزی مصداق مورود هست یا نه، نمیتونیم به دلیل مورود در اونجا تمسک کنیم. در بحث شک در تخصیص، خب یه تفصیل‌هایی دادن بعضیا بین مخصص متصل و منفصل، بین مخصص لبی و مخصص لفظی، بین شبهه مصداقی و شبهه مفهومی. این تفصیل‌ها در تخصیص داده شده که حالا بعد بهش اشاره می‌کنیم، قبلاً هم تو بحث عام و خاص خوندیم، ولی هیچ کدوم از این تفصیل ها در مورد وارد مطرح نمیشه، چون در تخصیص خروج حکمی است. از ناحیه حکم این خارج میشه نه از ناحیه موضوع، در حالی که در ورود همونطوری که گفتیم اصلا مورد حقیقتاً از تحت موضوع مورود خارج میشه. بنابراین وقتی ما شک داریم در ورود، معناش اصلا شک داریم این مصداق مورود هست، آیا این تحت موضوع مورود قرار داره یا نه. حالا مورود هر چقدر عموم داشته باشه، از این جهت که نمیتونه چیزی رو بگه که این فردش هست یا نیست. اکرم کل عالمین، میگه همه عالمان رو باید اکرام کرد. من اگر شک دارم زید عالمه یا نه، و اکرم کل عالمین که نمیتونم تمسک کنم، اکرم کل عالمین که هر چقدر قوی باشه، هر چقدر صریح باشه، هیچ وقت نمیتونه ثابت کنه که زید عالمه. که نهایتا میتونه ثابت کنه که هر عالمی اکرامش واجبه، اما اینکه این عالمه یا نه، اینو که نمیتونه ثابت کنه. فقط اگه من یه چیزو میتونستم بفهمم خیلی خوب بود. اینو من نتونستم. مطلب شما چه ارتباطی گاهی داره با مطالب ما؟ من اینو هنوز نه. بله درست. عرض کردم این نقص بنده است. بله. بالاخره نکته مهم اینه که در موارد شک در ورود ما نمیتونیم به مورود تمسک کنیم، چون در واقع وقتی شک در ورود داریم، شک داریم در اینکه این مورد مصداق مورود هست یا نیست. و وقتی چنین شکی پیدا شد که اصلا این تحت موضوع هست یا نه، هر چقدر مورود عمومیتش قوی باشه نمیتونه این ثابت کنه. خب این بحث تمام. بعد از اینکه بحث ورود تمام شد که خلاصش این شد که در موارد ورود، وارد مورد رو حقیقتاً از تحت مورود خارج میکنه به معونه تعبد. فرقش هم البته ببخشید، این ورود بالمعنی الاعم رو اول عرض کنم. ورود بالمعنی الاعم این استش که با آمدن وارد، مورد از تحت مورود خارج میشه. گفتیم این ورود به دو قسم تقسیم میشه، ورود بالمعنی الاخص، ورود بالمعنی الاعم. این تعریفی که گفتیم ماره ورود بالمعنی الاعمه که خودش شامل ورود بالمعنی الاخص و تخصص میشه. فرق ورود بالمعنی الاخص با تخصص رو قبلا گفتیم. گفتیم در موارد ورود بالمعنی الاخص معونه تعبد هست، در موارد تخصص چنین معونه ای نیست. اما گفتیم این فرق فارق نیست، یعنی فرقی نمی کنه به کمک تعبد این خارج بشه یا بدون کمک تعبد، چون در هر دو حال حقیقتاً خارجه مثل هم میمونه. برای همین این فرق فارق نیست، واقعا اثری نداره. همونطور که متصل و منفصل بودن اثری نداره، این هم اثری در بحث ما نداره. بعد اقسامش رو اشاره کردیم، متصل و منفصل، ورود بالمعنی الاخص، ورود تخصص و بحثایی که قبلا شد، و بعد احکامش که امروز دوباره اونها رو یادآوری کردیم. در حاشیه بحث ورود خاطرتون هست که گفتیم که تزاحم میتواند موردی باشه از موارد ورود. خوش، این که تزاحم از موارد ورود هست یا نه، در ابتدای بحث‌ها که داشتیم، اونجایی که فرق بین تزاحم و تعارض رو میگفتیم، گفتیم برای اینکه موارد تزاحم در واقع از تحت تعارض حقیقی خارج باشه یا در تحت تعارض حقیقی قرار بگیره، دو تا شرط مطرحه. اگر این دو شرط محقق باشه، گفتیم تزاحم از تعارض حقیقی خارجه. در تعارض اصطلاحی گفتیم چون تابع اصطلاحه، ما میتونیم تعارض رو توسعه بدیم، اصطلاحش رو موارد تزاحم رو بگیره همین کار رو عملا کردیم و تو بحث‌های خودمون تزاحم و بحث می‌کنیم. میتونیم دایره تعارض اصطلاحی رو کوچک کنیم، تزاحم رو نگیره، اون تابع اصطلاحه. اما اینکه آیا موارد تزاحم حقیقتاً تعارض هست یا نه، گفتیم برای اینکه موارد تزاحم، اینو قبلا گفتیم تو همون فرق بین تزاحم و تعارض، گفتیم برای اینکه موارد تزاحم از موارد تعارض خارج بشود، تعارض حقیقی، دو تا شرط لازمه. شرط اولش این بود که ترتب رو بپذیریم که اگر اهم و مهم بود شخص اهم رو ترک کرد، امر به مهم براش فعلیت پیدا میکنه و میتونه مهم رو انجام بده. شرط دوم این بود که بپذیریم که هر خطاب شرعی یک قید لبی داره، ولو در لفظ چنین قیدی نیامده باشه، یک قید لبی داره که ما را از تمسک به اطلاق خطاب در حالی که مشغول به ضد واجب اون هستیم در واقع منع. یعنی در واقع هر خطاب شرعی یه قید لبی داره که این واجب است، مادامی که شما مشغول به ضدی که واجب باشه نباشید، ضد همین فعل که واجب باشه. مثلا نماز واجبه در صورتی که شما مشغول به ازاله نجاست از مسجد نباشید که ضد نمازه و اون هم واجبه. حالا در واقع این دوتا شرط رو اینجا بخواییم یک بازشناسی کنیم. شرط اول که بحث ترتبه، چون قبلا گفتیم اینو، حالا من دوباره این رو نمیخوام تکرار کنم، الان بعد دوباره اشاره میکنم که اگر این دوتا شرط باشه، یعنی ما تزاحم رو بپذیریم و بپذیریم که خطابات یه همچین قید لبی رو داره، ببخشید، ما ترتب رو بپذیریم و بپذیریم که خطابها چنین قید لبی رو داره، اون موقع موارد تزاحم از مورد تعارض حقیقی خارج میشه دیگه، تعارض حقیقی نداره. ولی اگر یکی از این دوتا شرط رو نپذیریم، ترتب رو نپذیریم یا این قید لبی رو نپذیریم، موارد تزاحم داخل تعارض حقیقی میشه. بحث ترتب رو قبلن تو بحث ضد مطرح کردیم، به همین دلیل اینجا فقط یک اشاره میکنیم به این بحث. ولی اون شرط دوم که قید لبی خطابات هست نسبت به عدم اشتغال به ضد واجب، این رو اینجا بحث میکنیم. هرچند که حالا ما یک نقدی داریم به این بحث که در انتها خواهیم گفت که آیا واقعا این دو شرط جداگانه هستند یا نه.
بله.
نه، اونجا همین مطرحه که اگر کسی اهم رو انجام نمیده، مهم باز فعلیت پیدا میکنه. یعنی اگه کسی وارد خونه مردم بشه ولی غریق رو نجات نده، حرمت قصد براش هست.
خب این حرامه
دو تا واجب نیست ولی اهم و مهم هست دیگه. تو ترتب بحث سر اینه که اگر اهم حکمش فعلیت نداشت، آیا مهم فعلیت پیدا میکنه یا نه. الان اینجا ما میگیم واجبه بر این داخل خونه بشه و بچه رو نجات بده. خب اگر این وارد خونه بشه و بچه رو نجات نده چی؟ اینو قبلا هم گفتیم تو بحث ورود، گفتیم اگه وارد خونه بشه بچه رو نجات نده، حرمت غصب هست. چرا هست؟ چون اهم رو ترک کرده، مهم دوباره فعلیت پیدا میکنه. همون بحث. بله. تو بحث ترتب که عرض کردم، این بحثش در بحث امر به شیء مقتضی نهی از ضد اونجا مطرح میشه. خاطرتون باشه یک اشکالی داره مرحوم صاحب کفایه که اونایی که مخالف ترتبه به خاطر این اشکاله با اون اینه. ایشون میگه این دوتا امر که ضد همه، اگر ما ترتب رو بپذیریم معناش اینه که در فرضی که شخص اهم رو انجام نمیدهد مهم امر داره. آیا الان اهمم امر داره یا نه؟ این خب امر داره، چون به انجام ندادن که به این که مثلا بنا داره انجام نده که امر ساقط نمیشه. ایشون میگه خب پس هم امر به مهم داریم بنابر ترتب، هم امر به اهم داریم، پس امر به ضدین داریم، چنین چیزی محاله. که این بحث خاطرتون باشه تو کفایه مطرح شده، تو همین بحث ذیل بحث امر به شی مقتضی نهی از ضد، صاحب کفایه رضوان الله علیه اینو مطرح کرده که حالا من اینجا عبارت صاحب کفایه رو آوردم عین عبارتش. بعد اونجا صاحب کفایه میگه جماعتی از افاضل سعی کرده اینو تصحیح کنن، بعد میگه علی رغم تلاش اونها این اشکال وارده و صحیح نمیشه. معروف اینه که مرحوم نائینی ترتب رو تصویر کرده. ما قبلا هم گفتیم اصل تصحیح ترتب توسط میرزای شیرازی صورت گرفته، همونطوری که مرحوم عاشق عبدالکریم حائری هم تو درر اشاره میکنه که این عبارت درره، که اصل این بحث در توسط میرزای شیرازی صورت گرفته و اون مقدمه مهمی که مرحوم نائینی بهش منصوبه که مقدمات ترتب رو محکم کرد و یکی از مقدماتش که از همه مهمتره، اونم کار استاد مرحوم نائینیه، مرحوم سید محمد اصفهانی شهشهانی که استاد مرحوم نائینی و مرحوم عاشق عبدالکریم بوده. ولی توی حوزه نجف و مدرسه نجف این مسئله به نام مرحوم نائینی ثبت شده و مشهوره و آقای صدر هم اینجا اینو به مرحوم نائینی نسبت میده. این اصلا مربوط مرحوم نائینی نیست، در واقع این اصلش از میرزای شیرازی است، اون توضیحاتش از شاگرد میرزا مرحوم شهشهانی است که استاد مرحوم نائینی و مرحوم عاشق عبدالکریم حائری و این نسل بوده. ما یک توضیحی راجع به ترتب خواهیم داد که شبهه فقط در این حد که شبهه مرحوم آخوند چگونه رفع میشه که شرط اول محققه، و بعد وارد میشیم یک کمی راجع به اون شرط دوم. این قسمت اگه خواستید مطالعه کنید، فقط بحث ترتب رو عرض کردم، جاش تو بحث تعادل و ترجیح و تعارض نیست. آی صدر هم حتی اینجا بحث نکرده اصلا. این بحثش همونطوری که عرض کردم تو بحث ضد انتهای بحث ضد که توی کفایه، حالا این تک جلدی ها صفحه 134، تو درر جلد اول صفحه 108 و تو بحوث آی هاشمی جلد دوم صفحه 350 اون حدود هاست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.